بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، چه در عالم مادی و چه در عالم معنوی، اراده حکیمانه وجود مقدس حضرت حق بر این قرار گرفته که آفرینش اولیه موجودات بسته باشه و این موجود بسته در ذاتش استعداد رشد و کمال و شکوفایی قرار داده میشه، ولی این شکوفایی و رشد و کمال او بستگی داره به این که به منبعی یا منابعی وصل بشه و این سنت لایتغیر پروردگار در عالم که از ابتدای به وجود آمدن آفرینش حاکم بوده و تا روز قیامت هم حاکمه، بلن تجدل سنت الله تبدیلا. این که آیه شریفه رو با لن لام و نون بیان میکنه، ولن تجدل سنت الله تبدیلا، نشون دهنده این واقعیت که این روش که به اراده او جاری در تمام موجودات غیر قابل تغییر. اگر یک گردو رو تا قیامت جدای از منبعی که باید بهش وصل بشه که تبدیل به درخت گردو بشه و اون منبع زمینه جدا قرار بدن، محاله که تبدیل به درخت گردو بشه. این موجود بسته استعداد شکوفایی و رشد داره، ولی این استعداد با اتصال به زمین حرکت خواهد کرد و تجلی خواهد کرد و کلیه موجودات بسته عالم همین هم. اگر نطفه موجودات رو حفظش بکنن در غیر اون منبعی که عامل رشدشه، باز به صورت نطفه باقی خواهد ماند. اما حالی که اون استعداد بدون اتصال به منبع لازم که فرض بکنید رحم مادر، یا بدون اتصال به فضایی که مصنوعی کار رحم مادر رو انجام میده، رشد نمیکنه و شکوفا نمیشه. بنابراین برای هر موجودی در این عالم که بسته آفریده میشه، یه منبع کمک دهنده برای شکوفا شدن قرار داده و این قرار او هم قطع نمیشه، تعطیل نمیشه، تغییر و تحول هم پیدا نمیکنه و جایگزین هم براش مقرر نشده. شما ببینید در عالم معنا هم همین سنت خدا و روش خدا و قانون خدا حاکم. البته بحث در این زمینه خیلی وقت مفصلی و نیازمنده، چرا که دامنه این بحث گسترده به گستردگی آفرینشه. ما هممون اگر کنار این بحث بنشینیم و عمر ده رو به ما بده، ورقهای این بحث و این کتاب به پایان نمیرسه. ولی برای اینکه ما رو به یک حقیقت بسیار عظیمی که در قرآن و روایات مطرحه نزدیک بکنه، نیازمند میکنه به این که به یه سلسله اتفاقات معنوی اشاره بکنه. البته باز هم یه اشاره بسیار مجمل و اشاره بسیار مبهم. آیات قرآن مجید دیدید، ملاحظه کردید، آخرین منزلی رو که برای انسان ذکر میکنه برای انسان بهشت، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم، که در اونجا زندگی به تعبیر قرآن مجید عیش راضیه است، فی عیشت راضیه. اما این بهش جای چه مردان و زنانیه؟ جای مردان و زنانی که شکفته شده باشند، جای مردان و زنانی که به تعبیر قرآن رشد کرده باشند. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسق و العصیان اولئک هم الراشدون. رشید میتونه وارد بهشت بشه. خب این موجود بسته به چه منبعی باید وصل بشه تا رشید بشه، تا کامل بشه، تا جامع بشه، تا لایق نشستن در بارگاه قدس ربوبی بشه، تا شایستگی قرار گرفتن در بهشت ابد رو پیدا بکنه؟ به چه منبعی باید وصل بشه؟ آسیه تا تا زن فرعون بود بسته بود، هیچ بحثی دربارش نبود، فرعونی بود و زنش بود. اگرم بحثی درباره او بود خیلی معمولی بود. در قرآن مجید از زمان بسته بودنش خیلی معمولی حرف زده. به موسی بن عمران بعد از اینکه مبعوث به رسالت شد میگه مادر تو رو در یه جعبه بسته گذاشت و انداخت تو رود نیل و ما این جعبه رو هدایت کردیم، اومد تو دربار فرعون و فرعون دستور داد گرفتن تو، در جعبه رو که وا کرد زنش بهش گفت ما که بچه دار نشدیم، اینو ورش داریم برای اینکه دلمون شاد باشه از تنهایی در، و تو رو ورداشتن برای اینکه از تنهایی در اونو دلشون شاد باشه. هم هیچ حرف دیگه در باره آسیه تو قرآن نداره. اما وقتی که آسیه به منبع الهی ارتباط پیدا کرد، یعنی وصل به نبوت کلیم الله، این موجود بسته معمولی، این قنچه بسته معمولی شکوفا شد. حالا بعد شکوفا شدن نظر خدا رو ببینیم. ضرب الله، من گاهی این گونه آیاتو که میخونم اون آیه سوره حشر رو میفهمم که خدا میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشیت الله. کوه قلب و این آیات از جا میخواد بکنه. یک خانوم روزگاری که بسته بود خدا دربارش یه حرف معمولی زد، بچه ای رو از جعبه در رو بردن به شوهرش، خب ما بچه نداریم نگرش داریم دلمون خوش باشه، اونم گفت باش. اما حالا که شکوفا شده، حالا که به اون منبعی که سنت ما اقتضا میکنه برای شکوفا شدن وصل شده، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، من خدا میخوام برای کل مرد و زن اهل ایمان تا روز قیامت سرمشق نشون بدم، یعنی به سلمان میخوام سرمشق نشون بدم، به ابوذر میخوام سرمشق نشون بدم، به مؤمنین و مؤمنات میخوام سرمشق نشون بدم که اگر بنا باشه به سوی من حرکت بکنید این سرمشق حرکت، این اسوه حرکت. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. او بعد شکوفا شدن به مقام اندیت رسید، عندک. البته من مقام اندیت رو درک نمی کنم، من لغت اند رو تو قرآن می بینم، اما بعضی چیزا رو میشه تصور کرد لغتاً، تصدیقش خیلی مشکله. من هرچی تو ذهنم دنبال یه معنایی میگردم که همه با هم دیگه خوب استفاده بکنیم پیدا نمی کنم. اگرم چیزی بگم والله از تنگی قافیه است. آسیه عبدیست که الالعبد بغل دست خودم نشست. امدک این مقام شکوفایی، یا به تعبیر سوره حجرات این مقام رشده. اولائک هم الراشدون. رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، نمیگه رب ابنی ابن لی بیتن فل جنه، یه کاخ تو بهش به ما بده. انقدر در شکوفایی عظیم شده بود که کاخ بهشتم براش هیچ شده بود. گفت یک کاخی به من بده که من در اون کاخ بغل دست خودت زندگی رو بگذرانم. یعنی مقام حضور، خلاصش مقام حضور. امام صادق داشتن نماز میخوندن، نماز واجب، رسیدن به اینجا این نماز ایاک نعبد و ایاک، رسیدن به اینجا مالک یوم، دوباره گفتن مالک یوم، دوباره گفتن مالک یوم، دوباره گفتن مالک یوم الدین. مستمع حواسش جمع نماز حضرت بود، امام سلام نمازو که داد گوی ابن رسول الله چند دفعه باید مالک یوم الدین گفت؟ فرمود یه دفعه. گفت پس چرا شما شش دفعه گفتید؟ فرمود انقدر گفتم که خودم رو تو قیامت قرار بدم، من که بازی با لفظ نمیخوام بکنم. اینقدر گفتم که تو خود قیامت باشم، یعنی نمازی که پرده رو بزنه کنار، بهشت رو ببینم، جهنم رو ببینم، ببینم جای بسته ها کجاست و جای شکوفا شده ها کجاست. حضور، حضور. امام مجتبی علیه السلام می فرماید پدرم نشست وضو بگیره، دیدم رنگش پریده، بدن داره می لرزه. گفتم خدایا علی که شجاع‌ترین انسان عالم چشه؟ اومدم جلو عرض کردم بابا چطوره؟ فرمود می دونی می خوام پیش کی برم؟ حسن جان. مقام حضور. 50 سال نماز بخونه آدم کور نماز بخونه، نبینه محبوب رو. اینا رو به خودمون باید بگیم، ما که تالا ندیدیم، ما که تالا به مقام حضور وارد نشدیم، ما که کامل چشممون، گوشمون، زبونمون، دلمون شکوفا نشده، ما یه آوازی از دور می شنویم، برای ما آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. ما اگه بخوایم نماز بخونیم، روزه بگیریم، مکه بریم، باید به پروردگار بگیم نادیده و نشناخته، ای غافل سالار، ما نیز دلی همراه این غافله کرد. و الا ما با نماز علی، و الا ما با نماز ظهر عاشورا یا ابی عبدالله. نادیده و نشناخته ای غافل سالا، ما نیز دلی همراه این غافله کرد. اینجوری هم اگه وجود ما حرف بزنه خوب قبول میکنن، خوب، خیلی خوب قبول میکنن. زمستون نیمت برف، مرده میگه من بیرون مصر دیدم یه جبر آتیش پرست، یه گونی ارزن رو کولشه، تو این سرما داره میلرزه و این ارزن ها رو میرزه رو برفا و میره. اومدم بهش گفتم چی کار میکنی؟ گفت سحر بلند شدم این گونی رو بردم تو بیابون، میدونستم که اینجا الان پرندگان غذا ندارن، برف زمین رو گرفته، درخت ها لخته. گفتیم بریم یه گونی ارزن ولو بکنیم، پرندگان هم یه بهره ببرن. گفت بدبخت بیچاره، تو جبری، قبول نمی کنن که این عملو هست. و گفت قبول نمی کنن، نمی بیننم. نمی بینن من الان در چه حالی هم. دو سال بعد تو طواف کعبه محرم دیدمش، زار زار داره گریه میکنه، کنار دستش وایستادم، روشو برگردون، گفت دیدن و قبول کرد. اینم نشونه قبول. اینجورم قبول میکنم. چند سال ما رو تو لباس سیاه میبینم. شما بیا، شما با همین زبون بگو، بقیهش دیگه با خودشونه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی شما این اتصال رو پیدا کن، بسته نمونی، کاری به بقیهش نداشته باش. بگو بهش طفل میگرید که راه خانه را کرده است گم، چون ننالم من که صاحب خانه را گم کرده. بابا با گریه خیلی چیزا پیدا میشه، خیلی. تمام شیرخورهای دنیا با گریه به شیر میرسن. با نماز، با روزه، با درستی، با سلامت، به اندازه خودم و همه اینا با اتصال ظهور میکنه. اگر به اون منابعی که برا ما قرار دادن وصل نشیم، بستگی دائمیه، بسته بودن دائمیه و بسته ها رو قیامت نمیخرن، چون هیچی ندارن بخرن، نه شکلی، نه زیبایی، نه نوری، نه قیافه‌ای، نه فضیلتی، نه ارزشی، هیچی ندارن. خب این مقدمه رو که شنیدید، حالا سه تا سوال مطرحه. البته این سه تا سوال امروز جواب داده نمیشه، خیلی جوابش طولانیه، خیلی. حالا در حدی که خود من کتاب دیدم جوابش اقلن با 2000 صفحه کتاب میسر، با 2000 صفحه از کتاب شریف کافی گرفته تا ایمان و کفر بهار و تا جلد اول و دوم علم الیقین وجود مبارک فیض کافی. کاشانی اقلن 2000 صفحه کتاب جواب داره. اما حالا 3 سوال رو مطرح میکنم. 1. ببینید پر انرژی ترین منبع جهان رو با امتیازاتی که بر کل انبیا و ائمه داره، البته این عاملی که بگیم بالاتر از رسول خدا و امیرالمؤمنینه، اون دوتا رو خود پروردگارم استثناء کرده، ما جدای از اون دو منبع بحث میکنیم که خود این منبع با ارتباط با وجود پیغمبر و زهرا و علی این گونه شکوفا شده. عجب ارتباطی. حسین منی و انا من حسین، لحمه لحمی و دمه دمی، درست؟ یه منبع، یه منبعی که امام در اتصال به او شکوفا شده، وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، و یه منبع فاطمه زهرا. قرآن رو حالا ببینید، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. گذشته از رسول خدا و امیر المؤمنین که حریم همه باید حفظ بشه، حریم خدا، حریم پیغمبر، حریم امیر المؤمنین. از علی و پیغمبر گذشته، والله قسم این منبع که امتیازاتی داره که به هیچ پیغمبری و امامی عنایت نشده، پر انرژی ترین منبع معنوی در عالم، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، که حالا من یه گوشه ارتباط به این منبع و امروز میخوام بگم. این سوال اول، حسین کیست؟ این سوال اول. اما توقع نداشته باشید کسی این سوال رو جواب بده، چون حسین عظیم العظماء و حسین علیه السلام از همه هستی گسترده تره، به تعریف ما در نمیاد. اما تا جایی که آیات و روایات ما رو راهنمایی میکنه، دورنمایی از این سوال و جواب بدیم بهش تکیه میکنیم. چیست؟ سوال دو، شیعه او کیست و دارای چه ویژگی هایی؟ شیعه یعنی اونی که ارتباط با او داره. سوال سه، شیعه از ارتباط با ابی عبدالله چی گیرش میاد؟ اینم سوال سه. حالا از این دریای بی نهایت از کجاش بچشیم؟ چیو ببینیم؟ تو شکوفا شدن چی گیر شکوفا شده میاد؟ سمات میشه آدم، دیوانه میشه، عقل دیوانه شد. آن سلسله مشگین کو؟ دل زما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ خب به یه مطلبی حالا توجه بکنید، من یه گوشه از سوال سوم رو جواب بدم، چی گیر شیعه میاد و از چی گیرش میاد. خدا. این رو خوب دقت بفرمایید و بیرونم برای همه بگید، برای زن و بچه‌تون، برای دوستانتون. خدا، این رو خوب دقت بفرمایید و بیرونم برای همه بگید، برای زن و بچه‌تون، برای دوستانتون حتما بگید، انتقال بدین این حرفا. خیلی ها تو این مملکت بستن و شاید با انتقال این حرفا به بسته ها اونا هم شکوفا بشن. این عنایتی که خدا به شما کرده در انتقالش بخل نورزید. من که دارم براتون میگم و تا حدی با آیات و روایات سر و کار دارم، والله نمی فهمم خدا چه لطفی به ما کرده. نمیدونم. خدا به ابراهیم دستور میده، هاجر و بچه تازه به دنیا اومده رو با دست خودت ورد و ببر هر جا گفتیم پیادش. شام پر باغ، گلزار، مرغزار، هوای بهاری، اینا همه رو دقت کنید، یعنی همه رو باید به هم پیوند بدین تو ذهنتون. این خانوم جوان تازه بچه به دنیا آورده رو که نیاز به استراحت و پذیرایی داره، به امر الله از اون منطقه آورد تا یه گودالی که اطرافش پر کوه سخت بود، یه دونه علف، یه قطره آب نبود. جبرئیل اومد گفت خدا میگه زن و بچه رو بذار اینجا، خودت برو. وای از این امتحان. کوه و داغون میکن. گفت چشم. انبیا به پروردگار راست گفتن چشم که انبیا شدن. چشم. همینجوری که پشت کرد به این زن و بچه و داره میره، گفت ربنا انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة و رفت. هاجر موند و این بچه. هاجر تشنش بود، اسماعیل تشنش بود. هاجر هفت بار بین صفا و مروه لله رفت آب پیدا کنه یه تشنه رو نجات بده. آب نبود. بچه از تشنگی تو اون گودال پایی سابید رو زمین. خدا به ابراهیم، به هاجر، به اسماعیل تو دنیا یه جایزه داد. زمزم پیدا شد. این جایزه ابراهیم و اسماعیل و هاجر. هزاران سال آب زمزم رو میخورن، میبرن، باشن وضو میگیرن، نماز میخونن. اما این زن رو در این بیابان کسی کتک نزد. این بچه رو کسی تازیانه نزد. این زن و بچه رو کسی نزد. این جایزه ابدیه.
یعنی زمزم همیشه آب داره، همیشه آبشو میخورن، همیشه آبشو میبرن، همیشه با این آب وضو میگیرن، همیشه هم با دیدن زمزم یاد ابراهیم و اسماعیل و هاجر میکنن. اما حضرت ابی عبدالله زن و بچه شو ورد تو این بیابان، خودشو کشتن، بچه هاشو کشتن، خیمه هاشون آتیش زدن. زن و بچهش رو تازیانه زدن، اسیر کردن، سرهای بریدشون رو به میگو زدن. خدای جایزه و ابی عبدالله داد تو دنیا، و این جایزه گریه شما. 1500 سال این آب تموم نشده، زمزم کنار خانه گل در اومد، این آب از کنار خانه دل در میاد. والله یه جو ثواب نداره، یه جو ثواب نداره. وضو گرفتن با آب زمزم، چون آب زمزمه، هیچ امتیازی برای وضو نیست. میخوای با آب زمزم وضو بگیری، میخوای با آب هتل، اما این گریه سه تا کار میکنه. طبق روایاتمون، من به این روایات مثل آیات قرآن اعتقاد دارم. یک، امام صادق می فرماد این آب وقتی از کنار این خانه دل سرازیر می شه، چون این آب آب عجیب، وقتی این آب از دل حرکت میکنه به صورت گسته و حزن و به صورت اشک از چشم میاد بیرون. امام ششم میفرماید بعد گریه کردن، از جا بلند نشده خدا تمام گناهانتون گرچه به اندازه کف دریاها باشه. گریه حالا یک کار مستحبه در ارتباط به ابی عبدالله، یک کار مستحبه. وای به اون وقتی که قیامت به آدم بگم تو بوی حسین، با آدم بگم تو از حسینی، با آدم بگن حسین با تو. این که یه گریه است. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. بدبخت مردان و زنانی که گریه نداریم، بیچاره مردان و زنانی که ارتباط با حسین نداریم. پاشین بیم ببینین خدا به ما چی داره. حسین جا آه سال آشپزخونه خونه زین العابدین تعطیل نشد. 40 سال زور پخت شب پخت. یه نفر به حضرت گفت چه خبره؟ فرمود هر روز زور شب غذا میپزم با دست خودم، ور میدارم میبرم در خونه کسانی که برای بابام گریه. من میخوام خادم گریه کنم، میخوام برای گریه کنم قدم برم. حسین جا فرض محال که محال نیست، مرد و زن، خانوما، اگر الان زهرا بیاد بین شما، مرد و اگر الان پیغمبر و امیر و مؤمنین بیان شما رو به این حال ببینن چی میگن؟ شما رو بغل نمیگیرن. پاداش این آبه عجب جایزه ای به ابی عبدالله داده خدا. بخبر تمام گناهانتون رو میبخش، گناهان مالیتونم میبخشن، فقط به یه شرط که در حال گریه کردن فقط تصمیم بگیری مال مردم رو به مردم بدی. میخوای چی کار نگرده؟ من چند رو ما تو دنیا زنده؟ چند روز؟ پاک کنین مالتون، خمسی که حق ابی عبدالله نگر نده بده. چند روز زنده؟ ما میریم، باید بریم، داریم هم میریم. یه کار گریه، آمرزش گناهان ولو به اندازه کف دریاها، مگه خدا ناتوان از آمرزش؟ به اندازه کف دریاها برای خدا یه جو هم نیست. کار دوم گریه اینو امام حسین خودش از پیغمبر پرسید. به گریه حیف که اونی که این روایتو برای من خون مرده، نیستش برم بپرسم کجا دیدی با آب طلا بنویسیم. خودش 85 سال گریه کرد، بدتر از زن جوان مرد. وقتی برای ابی عبدالله گریه میکرد همه رو مات زده میکرد، میمرد و گریه میکرد. حیف که نیستش. و یه روز یه نفر ابی عبدالله رو دید، سرشو به دیوار گذاشته داره گریه میکرد. با آقا جون چتونه؟ فرمود هیچی. با برای چی گریه میکنه؟ فرمود میخوام خودم هم جزء عزاداران خودم. آخه این گریه یه گریه یه خواب. حسین جان پیغمبر، یا رسول الله، برای گریه کنا چی کار میخوای بکنی؟ فرمود حسین جان دوتا کار. کار اولم قیامت شفاعته، میگم خدایا گریه کنای بچم رو بده دست خدا. بابا این یک کارم، کار دومم دست همشون رو میذارم تو دست خودم، هر جا خدا منو ببره اونا رو با خودم میبرم، گریه بر هر درد میبرم با سوا.